در رابطه با دکتر مصدق الان این نکترم اضافه کنم و قطع بکنم. هرچه زمان میگذره، مخصوصا جوانهای عزیز شما توجه بکنید، هرچه زمان میگذره در غرب، در فضای آکادمیک غرب، دکتر مصدق بیش از پیش مطرح میشه. الان تقریبا میتونم بگم هیچ بحثی راجع به هژمونیسم، امپریالیسم، استعمار و دخالت‌های غرب در جهان و آرزوی برقراری دموکراسی در جهان در کشورهای دیکتاتور زده نمیشه که در اونجا دکتر مصدق اسمش به میون نیاد. دکتر مصدق صدها کتاب دربارش نوشته شده و همچنان نوشته میشه. هزارها مقاله در رابطه با دکتر مصدق، اولین کسی که در اون بخش از جهان که ما غربی ها فکر میکردیم دموکراسی سرشون نمیشه و شاه و مملکت هم میگه مردم ما آماده دموکراسی نیستن، اولین کشوری که در اون منطقه دموکراسی رو برقرار کرد، دموکراسی راستی اصیل خالص رو، ایران بود به رهبری دکتر مصدق.
دقیقاً.
حالا هر روز در مطرح میشه، وقتی که گفته میشه آیا شما که صحبت از برقراری دموکراسی در خاورمیانه میکنید راست میگید یا نه، بلافاصله این بحث میشه که ما با کشوری که خواست رو پای خودش بایسته چه کردیم. با همین میگه که ناگهان پنجه دشمن ز کمین به در آمد که رو باید شیرش. آره اومد بیرون، بعد همه این وسائل رو به هم ریخت. به قول استفن کینزه در مصاحبهش که قبلن هم گفتم، میگفت که مصاحبه رادیویش، میگفت بیگمان اگر ما کودتا نمی کردیم در ایران و میذاشتیم مصدق به حکومتش ادامه بده، ژئوپلیتیک امروز نه ایران و نه خاورمیانه بلکه کل منطقه جور دیگری چیز دیگری بود. واقعیته.
بله،
امروز جهان میتونست بیشتر دموکراسی های بیشتری توش برقرار باشه و کمتر، اگر نگیم هیچ دیکتاتوری، فقط تعداد دیکتاتوری ها به حد اقل میرسید. و اون کودتا بود که
کودتای ننگین و خائنانه،
اون بود که هسته انقلاب 22 بهمن رو کاشت. اگر اون اتفاق نمی افتاد انقلاب هم نمی داشتیم.
بله.
اگر اون می افتاد که در اون دوره کوتاه اقتصاد بدون نفت داشت سرک می کشید، شو فکر کنید که امروز هیچ گزافه نمیگم که می تونستم فکر کنید امروز ایران برزیل خاورمیانه هست. اما همه اینها رو به هم ریختن.
متاسف.
دکتر مصدق بیش از همیشه مطرحه. کار به جای رسیده که حتی سلطنت عربان بسیاری هم ازش به احترام یاد میکنند یا اظهار ارادت میکنند. ولی یک ستمی که درباره دکتر مصدق میشه، به جز اونهایی که هنوز از مرتجعین در داخل ایران به ویژه بدبیرا به دکتر مصدق میگن، ستم دیگری که میشه به صورت غیر مستقیم کم قدر کردن ارزش تاریخی مصدق هست، این هست که رسم دکتر مصدق در ردیف کسانی قرار میدن که عملا اونها نقش منفی در اداره ایران داشتند.
بله.
رسم در شما میگفتیم امیر کبیر، قائم مقام امیر کبیر، دکتر مصدق، حالا خوشخیال در ایران مقاله نوشته دکتر امیر کبیر، دکتر مصدق، محمد علی فروغی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی. این که این مثل بله. که اگر خوشبینانه نگاه بکنیم دچار اعوجاج اندیشه از کج و کوله است. هیچ خود معلومه که معمولا اینا رو هیچ کدومشو نمیشنسه. یا اینکه دکتر مصدق رو در ردیف محمد علی فروغی و قوام السلطنه قرار دادن. در حال دکتر مصدق راهی رو که نشون داده، راهیست که همچنان بعد از 50-60 سال همچنان امروز به درد ما میخوره و تنها راه رسیدن به نیکبختی ملی ما ایرانی ها و رفتن در راهی است که دکتر مصدق پیش پای ما گذاشت.
دروزتان باش. به واقع چنین
بلا...
است.
بله.
بله، میگم به واقع چنین است. معنی مصدق جاری است. اندیشه و افکارش راهکاری است برای امروز و فردای ما.
بله. مسئله دیگه که می‌خواستم اشاره بکنم مذاکره اتمی بود که در آلماتی بود و بلافاصله در رسانه‌های غربی مطرح شد که به ویژه مصاحبه جان کری رو دیدیم که گفت اظهار خوشبختی کرد از نتیجه مذاکره، ولی خیلی با کمال تعجب دو روز یا سه روز بعد از برگزاری کنفرانس در سایت‌های رسمی می‌گشتم دیدم که یکی دو تا سایت نوشتن که مثل همیشه که ایران به دروغ میاد بیرون میگه که مذاکرات خوب بود و خوشبین هستند، هیچی گیرشون نیومده و دروغ میگن و اینشم آمریکایی‌ها چنین حرف رو نزدند. ولی واقعیت این حرفی که دارم میزنم به مفهوم این که تیم مذاکره‌گر ایران راستگو هستن یا نه نیست، به مفهوم این که حاکمیت کار درستی میکنه یا نادرست نیست، به نفس کار میپردازن. برای اولین بار بعد از مدت‌های دراز مذاکره انجام شد که البته رهاورد خیلی عظیمی که بتونیم روش تکیه بکنیم نداشتیم.
بله، خبر زیادی نداریم. بله،
هر دو طرف گفتن که خوب بود و هر دو طرف اظهار خوشبینی کردند.
البته اولش
بعد تغییراتی در پیشنهادات قبلیش داده، قبلن هم گفته بود ما پیشنهادات بهتری داریم. بهانه این که ایران از اورانیوم 20% غنی شدهش رو مقداری از اونها رو به مصرف نیروگاه اتمی موجود رسونده و یعنی ثابت شده که داره واقعا این غنی سازی رو در مصرف غیر به مصرف غیر نظامی میرسونه. پیشنهاداتی که دادن این دفعه برخلاف گذشته اصرار نکردن که تأسیسات فوجو به طور کلی باید تعطیل بشه و 20% رو به 5% بسنده کنید و غنی شده های 20%ی رو هم به طور فصلی بیرون از ایران. این دفعه گویا بحث بر این شده که 20% ها در ایران باشه و فقط کنترل بشه طرف غیر نظامی بره و فوجو هم زیر کنترل باشه، تعلیق بخشایی از فردو هم به سلام موقتی باشه، ابدی نباشه. خب حالا اینها پیامدهایی داره، میتونیم بررسی بکنیم که داستان از چه قراره، چه اتفاقی میفته. اون خط قرمزی که نتانیاهو در سازمان ملل که باید درباره صلح حرف زده بشه درباره جنگ حرف زد، اون یعنی چی؟ اهمیت البته گنده نمی کنم، ولی واقعیت این است که اسرائیل و نیروهای جنگ طلب در اسرائیل اصرار دارند حتما بهانه‌ای پیدا بکنند که با پرداختن به ایران از زیر بار حل کردن مسئله فلسطین راهاشن درن و همچنان به سیاست توسعه و اشغالشون ادامه بدن. چیزی که خیلی کم در رسانه ها مطرح میشه اینه که هر روزی که میگذره اونجا تعداد اشغال بیده حد اشغال بیشتر میشه، در زمین های بیشتری از فلسطینی ها رو اسرائیل تصرف میکنه. یه روند دائمی است، مخصوصا در این انتخاباتی که اخیراً در اسرائیل برگزار شد دیدیم که کسی که نفر دوم رأی ها شد که تازه کار بود و برای اولین بار در صحنه سیاسی اسرائیل مطرح شده بود و از جناح راست افراطی میمد که نفر دوم شد، بحثش سر این هست که کدوم فلسطین حرفا چیه؟ همین مناطق رو ما باید بگیریم. و در حال داستان سوریه داره جاریست کشتارها ادامه پیدا میکنه که رژیم سوریه باید سرنگون بشه، که امیدوارم بشار اسد جنایتکار هرچه زودتر شرش رو کم کنه که تلفات کمتری به سوری ها وارد بشه. در حالی این اتفاقات میفته که تپه های گولان در اشغال اسرائیل و رسماً اونجا رو ملحق به سرزمین خودش کرده و تأسیسات مفصلی در اونجا ساخته.
جناب غربی، امیدواریم وقتی که بشار اسد شرشو میکنه باز اونجا هم گیر اون جنگجویانی نیفته که آماده کردن که سوریه رو ببلعند. امیدواریم که مردم سوریه اونجا رو به دست بگیرن.
مسئله اشاره خواهم
کرد. بله بله.
حالا در اسرائیل دنبال این هست که سعی کنه که از زیر بار اون مسئله برخورد با فلسطین دره و هم به این سیاستش آنچنان ادامه بده که البته تا حالا خیلی موفق بوده.
بله.
و حالا وقتی گفته میشه که این مهاجر نشین ها باید جمعشون کدوم چطوری مگه میشه این همه ده ها هزار نفر اینجا دارن زندگی میکنن، خونه و زندگی مدرسه و کار اینها، اینها رو ما از اینجا برداریم، یعنی تو دل در زمین فلسطینی ها اینا رو ساختن و همچنان هم در حال ساختن هم. پروژه این هست که اگر ما بتونیم پوششی پیدا بکنیم، در این پوشش ما میتونیم حتما این آنچنان فلسطینی ها رو در برابر عمل انجام شده قرار بدیم که دیگران هر رو برای گفتن نداشته باشن و برای اینکه این پوشش لازم رو پیدا بکنن احتیاجی به احمد نژاد داشتن.
دقیقا
یاد به خوبی با نهایت تلاش و با به صورت مستو هستگی ناپذیر این پوشش رو به اسرائیل داد. مجسم کنه دوران پیشا احمد نژاد رو بررسی کنیم، مسئله به نام نفی هولوکاست، مسئله به این که ما میخواییم اونجا رو از جغرافیای جهان پاک بکنیم یا باید پاک بشه مطرح نبود، مزخرف بود، بیمعنی. همه میدونستن، حالفا میدونستن که منظورش این هست که بارهام بعدن معنی کرد که بالاخره نیروهای فلسطینی موفق خواهند شد که این شر اسرائیل رو کم بکنه. ممکنه فلسطینی ها بگه نه خیلی نمیخوایم، ولی نه نمیتونیم این کار رو بکنیم، ولی اونه که باید این پوشش رو بگیره گرفت.
بله.
گرفت و این رو ضربه در چند آگراندیسمان که زیر ذره بین در برابر دوربین ها قرار داد،
صد برابر با دروغ آلودش. بله
دقیقا در به این ترتیب تونستن این سیاست رو پیش ببرن. حالا هم با مطرح کردن شبه ایران، با مطرح کردن این که دارن میان، ایرانی ها دارن میان، همین میخوان اصلا اسرائیل بزنن از صفحه جغرافیا پاک کنن، پس باید به صورت پیش ایرانه به اونجا حمله کرد. با توجه به این که درصد بسیار بالای از کنگره آمریکا همسوی این تبلیغات هست، این سیاست نشون میده که واقعا ممکن اگر به همین حال ادامه پیدا بکنه جهان در برابر یک بحران وحشتناکتر از عراق و افغانستان قرار بگیره.
بله.
همه ما میدونیم، همه غربی ها میدونن و گفتن که کیس ایران مثل عراق و افغانستان نیست. اگر به ایران حمله بشه مسئله به این راحتی برگزار نخواهد شد. و برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه معادلات موجود به هم نخوره، میبایستی راهی پیدا کرد. چون وقتی گذرا به این اشاره میکنم که الان ما شاهد تحولات مبینی در آفریقا هستیم، هم نه تنها شمال آفریقا بلکه در مناطق شرقی و مناطق مرکزی آفریقا هستیم. حضور فرانسوی ها در مالی چیز کوچک بی اهمیت نیست. توسعه دادن افریکام آمریکا در اونجا بی‌معنی نیست. بیشتر کردن حمله های هواپیماهای بی سرنشین در سومالی و در مالی بی‌دلیل نیست. همه اینها رو برمیگردونیم به این که شاهد بودیم در همین چند هفته گذشته به بحث نگارهایی که میتونه آینده ناراحتی رو ترسیم بکنه بین آمریکا و چین رو شاهد بودیم. حضور در حال افزایش نیروهای آمریکا در تمام مناطق دوروبر چین.
شنوندگان عزیز، به دنباله این گفتگو در برنامه آینده توجه بفرمایید.